بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به الفصل الثالث عشر از مرحله مربوط به قوه و فعل، مبحث سکون. در مبحث سکون علامه طباطبایی چند تا مبحث رو، چند تا مطلب رو به صورت مختصر و مفید ذکر میکنن و این فصل رو به پایان میرسونن. در فصل 14 هم وارد انقسامات حرکت میشن و در پایان به تناسب بحث یک اشاره ای به یه سری مباحثی که مرتبط با بحث حرکت هست ولی ارتباط مستقیم ندارد، مثل بحث قدرت، قوه که به معنای قدرت هست، اون قدرت رو تعریف میکنن و این فصل در واقع مرحله 9 را به پایان میرسونن. در فصل 13 که درباره سکون هست، علامه طباطبایی در گام نخست به این مطلب اشاره میکنن که میان حرکت و سکون تقابل هست. چرا تقابل هست؟ چون حرکت و سکون در جسم واحد یا بگید در محل واحد، از جهت واحد، در زمان واحد اجتماع نمی کنن. خب متقابلان هم تعریفش هم اینه دیگه. متقابلان به دو چیزی گفته می شود که اجتماعشان در مکان محل واحد، از جهت واحد و در زمان واحد ممتنع باشد. مثل سفیدی و سیاهی که در جسم که محل واحد است، اگر در جسم واحد اونم از جهت واحد در زمان واحد در نظر بگیریم، نمیشه یک جسم هم سفید باشد هم سیاه. و اینا تقابل یعنی. خب حرکت و سکون هم چنین چیزیست، نمیشه که یک جسم از جهت واحد در زمان واحد هم متحرک باشد هم ساکن باشد. حالا که بینشون تقابل هست و تعریف تقابل برای حرکت و سکون صدق می کند، خب باید ببینیم کدام یک از اقسام تقابل هست. خب متقابلان 4 هستن دیگه، اینا رو قبلا هم بحث کردیم که دو امر متقابل یا هر دو وجودی هن یا یکی وجودی و دیگری عدمی. و هر دو عدمی فرض صحیحی نیست، لذا مطرح نمیشه در کتب منطق و فلسفه. اگر هر دو امر وجودی باشن یا تصور یکی مستلزم تصور دیگری و تحققش مستلزم تحقق دیگری است که میشه تضاعف، یا دو امر وجودی هن که اینگونه نیستن، یعنی تصور و تحقق یکی مستلزم تصور و تحقق دیگری نیست ولیکن اجتماعشان از جهت واحد و در محل واحد ممتنعه و بین اینها هم غایت الخلاف است، یعنی نهایت اختلاف است که میشه تضاد. یا نه، یه طرف وجودی است و دیگری عدمی، اونجایی که یه طرف وجودی و دیگری عدمی است، یا بحث شأنیت اتصاف در موضوع خاص مطرحه که مثلا نسبت به موضوع خاص سنجیده میشود، مثل بینایی و نابینایی در مورد انسان که وقتی نسبت به موضوع انسان سنجیده میشه ازش تعبیر میکنن به ملکه و عدم ملکه، یعنی در واقع بینایی میشه ملکه و کمال، نابینایی در مورد انسان میشه عدم ملکه. دقت میکنید؟ خب یا نه، یکی عدمی دیگری وجودی است و نسبت به موضوع خاص که صلاحیت اتصاف داره سنجیده نمیشه، مطلق لحاظ میشه، مثل همین بینایی و نابینایی نسبت به هیچ موضوعی، با موضوع رو لحاظ نکنی میشه تقابل نقیزین یا سلب و ایجاب. حالا حرکت و سکون کدوم یک از ایناست؟ اولا علامه از طرف حرکت شروع میکنه، میفرمایند که حرکت قطعا یک امر وجودی است. چرا؟ چون قبلا گذشت که حرکت یک وجود سیال تدریجی است. خروج تدریجی شی از قوه به فعل را حرکت گویند. پس قطعا حرکت امر وجودی است. لکن سکون چطور؟ نه، سکون دیگه امر وجودی نیست بلکه امر عدمی است. چرا؟ چون اگر بنا بود سکون امر وجودی باشد، اون وقت میشد همون وجود ثابت دیگه. میشد وجود ثابت، وجودی که حرکت ندارد. وجودی که حرکت ندارد رو بهش میگن وجود ثابت. خوبه اینجا داخل پرانتز یک نکته مهم رو خدمت بزرگواران بگم. ببینید آقا، گاهی در برابر حرکت ما سکون رو به کار میگیریم، میگیم یا شی متحرک است یا ساکن. گاهی در برابر حرکت و متحرک اصطلاح ساکن یا سکون به کار می‌رود. گاهی در برابر حرکت اصطلاح
حرکت یا متحرک اصطلاح ثبات یا ثابت به کار میره. دقت میکنید؟ وقتی سکون رو در برابر حرکت به کار میگیریم، حرکت میشه جزء حرکت‌های عرضی. اگر حرکت حرکت عرضی باشه و به قول علامه، به تعبیر علامه، حرکت در چی باشد؟ در اون اعراض اصطلاحا ثانوی باشد، در واقع در اون حرکات ثانیه که در اعراضی مثل کم و کیف و عین و وضع رخ میده. یادتون باشه میگفتیم حرکت در حرکت، مثلا اصطلاحا علامه میگفتن در مقام مثال برای روشن‌تر شدن بس، مثلا توپی رو در نظر بگیرید، این توپ بنابر حرکت جوهری خودش جوهرش دائما در حال حرکت، نسبتش هم به مکان تغییر میکنه، ولیکن در این حال شما این توپی که وقتی در ظاهر ساکن حرکت جوهری دارد و به همه اعراض نهگانش من جمله نسبتش به مکان تغییر میکنه، یه لگد هم بهش بزنید، یه ضربه هم بهش بزنید، یه حرکت دوم ایجاد میشود. این حرکت دوم رو علامه تعبیر میکردن به حرکت در حرکت که مفصل بحث کردیم. دقت میکنید؟ خب اگر حرکت رو حرکت عرضی در نظر بگیرید، در برابر حرکت عرضی سکون رو به کار میگیرن، اصطلاح سکون رو. و اگر حرکت رو حرکت جوهری در نظر بگیرید، در برابر حرکت جوهری اصطلاح ثبات رو به کار میگیرن. پس ثبات در برابر حرکت جوهری گفته میشه به این معنا که هر جا موجود مادی که متحرک به حرکت جوهری است نباشد، یا بگید هر جا حرکت جوهری نباشد، اونجا پای وجود ثابت در میان است، جای وجود مجرد است، و هر جا حرکت عرضی نباشد پای سکون در میان است. دقت کردین؟ مثل این حرکت مکانی که توپ ضربه بهش میزنید میره حرکت میکنه بعد یه جایی وای میسه. لذا سکون را در مورد حرکات ثانیه به تعبیر علامه که سکون نسبی است باید به کار بگیریم، و ثبات را در برابر حرکت جوهری. و این تو ذهنتون باشه. حالا اینو دقیق‌تر توضیح خواهم داد. خب پس چون سکون امر عدمی است و حرکت امر وجودی است، قطعاً تقابل میان حرکت و سکون از نوع تقابل تضایف یا تقابل تضاد نخواهد بود. چرا؟ چون هم در تقابل متضایفان و هم در تقابل متضادان هر دو امر وجودی هم، با این تفاوت که در تضاعف وجود یکی مستلزم وجود دیگری است، ولی در تضاد وجود یکی مستلزم وجود دیگری نیست. پس اگر گفتیم سکون امر عدمی است، نه تقابلش میشه تضایف و نه تقابلش میشه تضاد. دقت کردیم؟ تضاعف و تضاد نخواهد. پس دو فرض دیگه میماند. حرکت امر وجودی، سکون امر عدمی، دو حالت فرض، دو فرض میماند. یک، تقابلشون تقابل سلب و ایجاب، یعنی تناقض باشد، یعنی سکون نقیض حرکت باشد. این نیست، اینو نمیتونیم بگیم غلطه. چرا؟ علامه میفرماین اگر سکون را نقیض حرکت بگیریم، اون وقت هر جایی که حرکت نباشد باید سکون صدق بکنه، من جمله در مجردات مثلا عقلی یا مثالی. در مجردات عقلی حرکت نیست دیگه، چون اونجا ماده نیست طبق نظر مشهور. وقتی در مجردات حرکت نباشد، آیا میشه گفت مجرد ساکن است؟ نه خیر، مجرد ثابت است نه ساکن. خیلی اینا رو با هم خلط میکنن. مثلا میگیم آقا مجردات، ملائکه مجرد ثابتن، وهمش اینجوری تصور میکنه مثلا جبرئیل او بالا مثلا در عالم عقل مثل چوب خشک همجور وایساده، یعنی از ثبات سکون را میفهمند. این شیطنت وهم آقا جان، این وهمه که بد میفهماند بحث را. درک میکنید؟ وقتی میگیم ثابت، ساکن به ذهنتون نیاد، چون سکون رو در جایی ما به کار میگیریم که حرکتی باشد و نبود حرکت در موضوعی که صلاحیت اتصاف به حرکت رو داره در نظر بگیریم، اونجا میگن سکون. یعنی سکون در مورد موجودات مادی است. به بیان ساده تر، تقابل میان حرکت و سکون، تقابل ملکه و عدم ملکه است. در واقع سکون را در جایی میگوییم، در مورد موضوعی به کار میبریم که اون موضوع صلاحیت و شایستگی اتصاف به حرکت را داشته باشد ولیکن متحرک نباشد. مثلا توپی که اینجا وایساده و میتونه یه ضربه بهش بخوره، حرکت مکانی در او اتفاق بیفته، خب این ضربه بهش نخورده، حرکت مکانی هم اتفاق نیفتاده. یعنی موضوعی که توپ باشد صلاحیت اتصاف به حرکت مکانی را داشت ولیکن الان در مکان حرکت نکرد، ساکن شد. پس ساکن میشه عدم ملکه، حرکت میشه ملکه. اونم در مورد چه موجوداتی؟ موجودات مادی فقط. دقت میکنید؟ شبیه اون که در باب خیر و شر میگیم، میگیم شر یک رابطه خیر و شر ملک و عدم ملکه است. یعنی موجود مادی که صلاحیت اتصاف به خیر بودن را دارد، اگر این جنبه خیریت خودش را از دست بده و یک نقصانی در ذات یا کمال ذات پدید بیاد، در این صورت میگن این موضوع صلاحیت اتصاف به کمال خیر را از دست داده و شر میشه عدم ملکه. دقت میکنید؟ شر میشود عدم ملکه. اینجا هم همچنینه، سکون میشه عدم ملکه نسبت به حرکت. کدام حرکت؟ حرکت عرضی ها. در برابر حرکت جوهری سکون نمیگن. چیزی که متحرک به حرکت جوهری نباشد، معنیش اینه که موجود مادی نیست. وقتی موجود مادی نباشه میشه مجرد، پس متصف به ثبات میشود. پس در برابر حرکت جوهری ثبات است. از همینجا به این نتیجه میرسیم که تقابل میان سکون و حرکت تقابل عدم ملک است. مطلب بعدی که مطلب دقیقی است علامه طباطبایی مطرح میکنن اینه که چون ما پیش از این بنابر مبانی حکمت متعالیه پذیرفتیم حرکت جوهری را و گفتیم اگر جوهر موجود مادی دائما در حال حرکت باشد، لازمه اینه که همه اعراض اون موجود مادی هم به تبع حرکت جوهری متحرک باشن، لذا کسی که حرکت جوهری رو میپذیره دیگه نمیتونه از سکون صحبت بکنه. چرا؟ چون اصلا ذات این موجود مادی ساکن نمیتونه باشه، دائما در حال حرکت و تغییر هست. وقتی ذات یک موجود مادی دائما در حال تغییر و حرکت باشد، اعراض اون موجود مادی که از مراتب وجود ماده هستن به طریق اولا در حال حرکت خواهند بود به تبع جوهر. لذا ما سکون واقعی در نظام طبیعت نداریم. طبیعت یک پارچه در حال سیرورت و شدن هست، به قول شهید متعال. دقت بکنید. به قول بعضی ها جهان نهاد ناآرامی دارد. تعبیر قشنگی است. دقت میکنید؟ پس سکون به معنای واقعی کلمه در عالم طبیعت مصداق ندارد. بله، علامه میفرماین یک سکون نسبی میتونیم بگیم که اشاره کردم. سکون نسبی رو در مورد چی؟ در مورد اون حرکات ثانیه. مثلا این توپ که اینجا وایساده، خب جوهرش در حال حرکته، همه اعراض نهگانش هم حرکت میکنه، ولیکن اگر بهش ضربه بزنی یه حرکت در حرکتی پدید میاد، یه حرکت دومی، حرکات ثانیه‌ای پدید میاد. این توپی که اینجا هست نسبت به اون حرکات ثانیه، اون حرکت مکانی دومی که پیدا میکنه، نسبت به اون میتونی بگی ساکن. پس سکون میشه امر نسبی که نسبت به حرکات ثانیه سنجیده شد. دقت میکنی؟ اونجا میتونی یه سکون نسبی رو در نظر بگیری و الا چیزی به نام سکون در عالم طبیعت بنابر مبنای حرکت جوهری وجود ندارد. متن رو نگاه کنید. الفصل الثالث عشر فی السکون. الحرکت و السکون لا یجتمعان فی جسم من جهت واحدت فی زمان واحد. حرکت و سکون در جسم از جهت واحد در زمان واحد جمع نمی شوند، اجتماع نمی کنند. فبینهما تقابل. پس میان حرکت و سکون تقابل هست. بل حرکت و وجودیتون. حالا که تقابل کدامه که اقسام تقابل، از اینجا دارن مقدمه چینی میکنن که علامه بگن رابطه تقابل حرکت و سکون چه نوع تقابلیست. مقدمه اول از اینجا شروع میکنن. الحرکت و وجودیتون. حرکت که وجودیست. چرا؟ چون قبلا گذشت که انها نحو الوجود سیال. حرکت یک نحو وجود تدریجیست. لکن سکون لیس به امر وجودی، ولکن سکون امر وجودی نیست. پس تقابل حرکت و سکون از تقابل امر وجودی با امر، از نوع تقابل امر وجودی با امر عدمی خواهد بود. و لو کان وجودیان لکان هو الوجود الثابت. اگر سکون امر وجودی بود، اون وقت او سکون میشد همون وجود ثابت. و هو الذی بالفعل من کل جهت. وجود ثابت چی آقا؟ وجود ثابت همون وجودی است که از هر جهت بالفعل، در حالی که سکون رو ما در مورد مجردات نمیتونیم به کار بگیریم. و لیس الوجودات و ثابتت و هی المجردت و به سکونن، وجودهایی که ثابتن یعنی همون موجودات مجرد، اینا ساکن نیستن. و لا ذوات و سکونن، دارای سکونه، نه خود سکونن نه دارای سکون، نه وصف سکون بر اونها صادقه نه موصوف وصف سکون واقع میشوند. فالحرکت و وجودیت و سکون و عدمیه. در واقع تو مجردات اینجوری بگم سالبه به انتفاع موضوع بحث ساکن بودن. اصلا مجرد موجود ثابت هست نه ساکن، چون ما ساکن را در برابر حرکت عرضی به کار میگیریم و در جایی معنا دارد که یک حرکت عرضی باشد. حالا این حرکت عرضی اگر نبود میگیم ساکن. در مورد مجردات مگر میشه حرکت عرضی در نظر گرفت؟ مجردات نه متصف به حرکت میشن، اونم حرکت عرضی یا جوهری فرق نمیکنه، نه متصف به سکون، چون در مورد اونها حرکت معنا ندارد، لذا فرض سکون میشه سالبه به انتفاع موضوع، اصلا نمیشود مطرح کرد. مثل اینکه در مورد دیواری کسی بگه دیوار شاخ نداره، اصلا دیوار صلاحیت اتصاف به شاخ بودن رو نداره، سالبه به انتفاع موضوع شاخ نسبت به دیوار، یعنی دیوار نسبت به شاخ سالبه به انتفاع موضوع. فل حرکت و وجودیتون و سکون عدمی، نتیجه این که حرکت وجودی سکون عدمی است. پس اگر سکون عدمی باشه تقابل حرکت با سکون میشه تقابل امر وجودی با امر عدمی، لذا لیس تقابلها تقابل التضایف و التضاد، لیس تقابلهما، هما بزنید اینو، تقابل سکون و حرکت از نوع تقابل تضایف و تضاد نیست، چون این دو تقابل در جایی معنا دارد که هر دو امر وجودی باشن. و لیس به متناقضن، رابطه سکون حرکت تناقض نیست، یعنی تقابل سلب و ایجاب هم نیست که رابطه تناقض داشته باشن. و الا صدق سکون و علا کل ما لیس به حرکت، اگر رابطه حرکت و سکون رابطه تناقض باشه، لازم میاد که سکون بر هر چه که حرکت نیست صادق باشد. کل عقول المفارقه التي هي بالفعل من كل جهت و افعال، مانند عقول مفارق مجردی که از هر جهت اینا چی هم؟ بالفعل هم. و افعال اون عقول مفارق، افعالشون هم که مجرد، اونها هم بالفعل هم. چون افعالشون میشه مجردات مثالی مثلا. فالسکون عدم الحركه مما من شأنه الحركه، نتیجه این که رابطه سکون و حرکت از نوع رابطه ملکه و دم ملکه است، سکون عدم حرکت است در چیزی که شأنیت اتصاف به حرکت را داره. و ما این بیان رو کجا میگیم؟ جایی که رابطه ملکه و دم ملکه باشه. فالتقابل بینهما تقابل عدم و ملکه. این تمام. لکن لیعلم ان لیس للسکون مصداق فی شیء من الجواهر المادیه، لکن باید دانسته بشه که اصلا سکون مصداق واقعی در هیچ یک از جواهر مادی نداره. چرا آقا؟ لما تقدم انها سیالت الوجود، چون قبلا گذشت که جواهر مادی وجود سیال دارن، لحظه ای حالت ایستا بر جوهر مادی و وجود مادی نمیتوان فرض کرد. اصلا وجود مادی یعنی وجود متغیر، اگر تغییر رو از بنابر حرکت جوهری، اگر تغییر رو از وجود مادی بگیری، یعنی وجود ماد وجود مادی را سلب کرده ای. ولا فی شیء من اعراض حتی بعت لموضوعات الجوهریت فی الحرکت لقیامها بها، همچنین در سکون مصداقی در هیچ یک از اعراض جواهر مادیه که تابع موضوعات خودشون هستن، موضوعات جوهریشان در حرکت هستن، ندارد. سکون در مورد اعراضی که تابع جوهرن مصداق ندارد. چرا؟ لقیامها بها، چون این اعراض قائم به این جواهر مادی هستن و به تعبیر دقیق‌تر اعراض از مراتب وجود جواهر مادی هم. لذا اگر جوهر مادی دائما در حال تغییر و حرکت باشد، اعراضش هم باید، اعراضی که تابعه هستن باید تغییر کنه. نعم، یه استدراکی علامه میکنن، میفرماین نعم هناک سکون نسبی للموضوعات المادیت ربما تلبست بهی بالقیاس الى الحرکات الثانیه التي فی المقولات الاربع الارضیه الکم و الکیف و العین و الوزن، یا الکم و الکیف و العین و الوزن، بستگی داره شما چطور ترکیب بکنید. اگر خبر برای مبتدای محذوف بگیرید یا مبتدا برای خبر محذوف، باید مرفوع بخوانید. اگر بدل تفصیل بگیرید از مقولات، چون او جار و مجروره اینها رو باید کسره بدید. الکمه و الکیفه و العینه و الوضعه فرق میکنه، بستگی به نوع اعراب گذاری شما دارد و ترکیب شما. خب بله، اینجا یه سکون نسبی هست برای موضوعات مادی. چه بسا تلبست به، چه بسا موضوعات مادی متلبس به او سکون نسبی بشن. کی؟ بالقیاس الی الحرکات الثانیه، نسبت به اون حرکات دومی که در مقولات چهارگانه عرضی رخ میده، همون کم مکیف و عین و بس. یه حرکات دوم رو قبلا توضیح دادیم، همون حرکت در حرکته، مثل توپی که در ظاهر ساکنه چون جوهرش حرکت میکنه، یه حرکت اولیه مکانی داره که تابع حرکت جوهره، لکن شما هم یه ضربه بهش میزنی یه حرکت مکانی دومی هم درش پدید میاری، این میشه حرکت ثانی و میشه حرکت در حرکت. نسبت به این حرکات ثانی سکون معنا دارد، منتهی سکون نسبی، یعنی نسبت به این سکون میگن. و الا اگر نسبت به حرکات ثانی در نظر نگیرید، اصطلاح سکون رو در موردش نمیشه به کار برد. تا ابتدای الفصل الرابع و عشر فی انقسامات الحرکه، چون اول بحثه، بماند برای جلسه بعد تا خلط نفس نشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.